بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 78 صفحه 2 والغرض بيان امتناع فرض الكليه و الجزئيه في الاصل لان وضعهما بالفرض يستلزم رفعهما لا بان يكون فرضهما ممكنا من حيث الفرض و يلزم المحال. در بیان این که صورت هیولا رو لازم دارد گفتیم که لازمه صورت جسمی شکل است و در این لازم سه تا احتمال طرح کردیم. یک احتمال این بود که صورت جسمی منفردتن این شکل رو لازم داشته باشه و شکلم هیچ عاملی برایش نباشد جز خود صورت، یعنی خود صورت این شکل رو اختزا کند نه یک عامل خارجی. این فرض اول بود. فرض دوم این بود که با صورت منفردتن اختزا کند شکل رو، صورت منفردتن شکل رو داشته باشد ولی مختزی شکل خود صورت نباشد، غیر و فاعلی که صورت به صورت شکل رو عطا می کند مختزی شکل باشد. صورت سوم این بود که صورت صورت جسمی و همراه ماده و عوارض ماده ملزوم شکل باشد و شکل رو لازم داشته باشد. در باره صورت اول بحث میکردیم، این سه صورتی که طرح کردیم وارد بحث در صورت اول شدیم. گفتیم که اگر صورت جسمیه به تنهایی بخواهد شکل لازم داشته باشد و مقتضی شکلم خودش باشد، سه تا محصول لازم میاد. محصول اول این که همه اجسام در مقدار شریک باشند و متشابه باشند. محصول دوم این که همه اجسام در شکل تشابه داشته باشند. محصول سوم اینه که ما جزء و کلی نداشته باشیم، جزء و کل در لوازم تشابه داشته باشند، هر حکمی که بر یکی وارد است در دیگری هم باشد. این سه تا محصول رو ما در صورت اول در فرض اول داریم. محضور سوم این بود که کلیت و جزئیت با این فرض اول از بین میره و ما کلیت و جزئیتی نخواهیم داشت. ظاهر تبیینی که کرده بودیم این بود که کلیت و جزئیت احکام متشابه و لوازم متشابه خواهند داشت. حکمی که مال کلیت همون حکم جزئیت دارد و بالعکس. از این تبیین اینطور توهم میشه که کلیت جزئیتی محقق میشوند ولی حکمشون متشابهه، احکامشون یکسان و نظیر همه، اینجوری به نظر میرسه، در حالی که مصنف این رو اراده نکرده. مراد مصنف اینه که اصلا کلیت جزئیتی واقع نمیشه. به همین جهت هم یک نوع حکم بر این جسم بار میشه. این چنین نیست که بعد از اینکه شما قطعی از این جسم رو کندید جزئی درست بشود با حکم دیگری، بلکه همون احکامی که قبلا در همون کل جسم اجرا می شد الان هم بر این جزء اجرا می شه. نه از این باب که کل و جزء در این حکم متشابهند، بلکه دیگه کل برای که از این جهت که کل و جزء اصلا نداری. وقتی شما تیکه ای از این جسم کردید جزء این درست نشده، بلکه همون کله. تو قرار بر اینه که هیچ تفاوتی بین این دوتا نباشه از نظر احکام، و به چیزی که هیچ تفاوتی بینشون نیست حتی به لحاظ مقدار، به لحاظ شکل، به هیچ جهتی بینشون تفاوت نیست. خب با هم یکی هم وقتی یکی هم یعنی دوتایی اصلا تحقق پیدا نکرده. دقت کنید در این عبارت، اصلا دوتایی تحقق پیدا نکرده. و اگه دوتا تحقق پیدا میکرد احکامشون متعدد میشونن، لااقل در یک حکم با هم فرق میکردن. از این که ببینید در هیچ حکمی با هم فرق نمی کنن، این فهمید که اصلا دو امری تحقق پیدا نکرده. پس فرض تجزیه و فرض این که ما جزئی را از کلی به دست آوردیم مستلزم عدم جزء و کل، یعنی فرض جزء و کل مستلزم عدم جزء و کل. یعنی وقتی فرض میکنید تجزیه کردید و کلی درست کردید و جزئی درست کردید، بعد از اینکه معلوم میشه احکام اینها همه یکسانه، این فرض منتهی میشود به اینکه کل و جزئی ندارید. پس فرض کل و جزء مستلزم است رفع کل و جزء. دوستانی دیگه چیزی وقتی فرض میکنید کل و جزء رو، این فرضتون مستلزم اینی که رفع بشود کل و جزء، چون دارید در موکنی این فرض رو میکنید که احکام یکسانه و هیچ اختلافی نیست. خب اگه اختلافی نیست، دوتایی نیست، جزئی نیست، کلی نیست، هر دو یکیه. پس وضع جزء و کل مستلزم رفع جزء و کله. هر وقت فرضش کنید، چون در چنین موکنی فرضش کردید، در واقع دارید رفعش میکنید. با این بیانی که ما کردیم اعتراضات فخ باطل میشه. فخ گمان کرده که مصنف در اینجا معتقد است که جزء و کلی درست میشود، اشکال از این ناحیه پیش میاد که احکام این دوتا مساوی هست. اشکال از این ناحیه پیش میاد که احکام این دوتا مساوی هست، یعنی جزء حکمی دارد، کلم همون حکم دارد. بعد میگه فکر میکنه که مصنف اینطور گفته که تشابه احکام دو چیز ممتنه. اشکال رو فکر میکنه اینه که تشابه احکام دو چیز ممتنه، در حالی که مصنف نمیخواد بگه دو چیز داریم که متشابه احکام هستند. تا شما ایراد رو ببرید در تشابه احکام، ولی که میخواد بگه اصلا دو چیز نداریم. پس ایراد رو بیار اینجا، بگو که ایراد این است که جزء و کل دوتا نیستند، اصلا جزء و کلی نداریم. نه که بگو جزء و کلی داریم و ایراد در تشابه احکامشونه. سخت فکر کرده که ما جزء و کلی به دست میاریم و این دو جزء و کل متشابه احکام میشن، وقت تشابه احکام پیدا کردنشون ایراد داره، در حالی که حرف مصنف این نیست که تشابه احکام داشتن ایراد داره. مراد مصنف اینه که جزء و کلی تحقق پیدا نمی کنه تا حالا نوبت برسه به تشابه احکام یا اختلاف احکام، و ایراد سر همینه که جزء و کلی تحقق پیدا نمی کنه. این مطلب من جلسه گذاشتم توضیح دادم، الانم بیان کردم، فکر میکنم که با این بیان روشن شده باشه. البته تفنه هم داریم وقتی میشیم از میکنم. جزئیات و کلیات تحقق پیدا نمی کنه. چرا؟ چون جزء و کلی تحقق پیدا نکرده. اصلا جزئیات و کلیات انتزاعی هست، اگر جزء کل شما قبول دارید چه دارید، خود جزئیات کلیت هم دارید، اتزان میشه. پس بعد هم از همون اول ریشه رو خواست کنید. نفرمایید جزء کل داریم جزئیات کلیت نداریم. جزئیات کلیت جمع اتزانی هست. اگر شما جزء کل داشته باشید جزئیات کلیت رو دارید. از اول بگید ما جزء کل رو نداریم تا و بتونید بعدا ادعا کنید که جزئیات کلیت نداریم. و واقعش همینه، جزء کلی نداریم. اون مقدار جسمی که چندی در اون قبلی مقدارش هم با اون یکی برابره. تو قرار بر اینه که هیچ قرار بر اینه که صورت جسمیه همراه هیچی نباشه، حتی همراه مقدار هم نباشه. بنابراین وقتی مقدار نداشت، خب جزء هم مقدار نداره، کل هم مقدار نداره، لذا نمیشه گفت این بزرگتر اون کوچکتره. جزء کل ما هیچ تشخیص داده نمیشه، نه این بزرگتره نه اون کوچکتره، نه این شکل خاص داره نه اون شکل خاص داره، هیچ تفاوتی بینشون نیست. خواهد این چنینه پس جزء کل نیسته، از یه چیز نسته. اشکال سر اینه که جزء کل تحقق پیدا نمی کنه. وقتی جزء کل تحقق پیدا نکرد دیگه ما اشکال در تفاوت و احکام نمیاریم. یعنی وقتی جزء کل یکی شدن، خب باید احکامشون یکی بشه. اشکال اونجا نیست، اشکال اینه که اینا سر یکی میشن، نه این که اینا دو تا احکامشون سر یکیه. اصلا اینا دو تا نیستن. تا بعد شما بگید احکامشون یکیست، اشکال در اتحاد احکام و وحدت احکام پیاده کنید، بلکه اصلا خودشون یکی هستن. اشکال هم سر اینه که چرا خودشون یکی هست، ممکن دو تا کل باید متفاوت باشن. صفحه 78 این سطر دوم. ولقرض از کردان کتاب ما ولفرض داره درست نیست. والقرض بیان امتناع فرض کلیت و جزئیات فی الاصل. مصنف میخواد بگه که اصلا فرض کلیت و جزئیات در اصل باطله، نه اصل این فرض درست است و فرع این فرض که تعدد احکام است غلط است. نه اصل درست است، فرع غلطه. اینو نمیخواد مصنف بگه. نمیخواد بگه ما جزء کل داریم که اصل درست باشه، بعد بگه فرع که اختلاف احکامه نیست، بلکه میخواد بگه خود اصل نیست که جزء کله. پس میخواد امتناع بیان کند که فرض کلیت و جزئیات در اصل ممتنعه. نه این اصل رو داریم فرعش اشکال داره، تعدد در فرع نیست بلکه تعدد در خود اصل نیست. به این بیان، به انه متعلقه به بیانه، میخواد اینطوری امتناع فرض کلیت رو بیان کند که وضع کلیت جزئیت بالفرض، یعنی اگر بخوای فرض کنی کلیت جزئیت رو و با فرضت وضع کنی کلیت جزئیت رو، مستلزم رفع این کلیت جزئیته. چون در فضایی داری کلیت جزئیت رو فرض میکنی که هیچ مابل اختلافی وجود نداره. این صورتی جسمی هست، اونم صورتی جسمی هست، هیچی دیگه هم همراهش نیست. فرض ما اینه دیگه، فرض ما اینه که اینم صورتی جسمی هست، اینم صورتی جسمی هست، هیچی از ماده و عوارض ماده هم همراهش نیست. خب اگه اینطوره، شما هر چقدر هم کوچیک، هر چقدر هم بخوای از این صورتی جسمی چیزی کم کنی، دوباره یه صورتی جسمی دیگه پیدا میشه که در مقدار هم اختلاف نداره، در چیزه دیگه هم اختلاف نداره. پس این همونه، اصلا کلیت جزئیات درست نمیشه. فرض کلیت جزئیات مستلزم رفعشونه، یعنی تا بخواد فرض کنی دوباره میبینی هر دو شون شده یک، چون کلیت جزئیات ما به اختلاف میخواد، لااقل در مقدار یکی کمتر یکی بیشتره، در حالی که شما مقدار که از عوارض ماده حذفش کردید، ماده رو با تمام عوارضش حذف کردید، چیزی که باقی بود فقط صورت بود. صورت هم که اختلاف ندارن، پس اگه اختلاف ندارن جزء و کل دیگه نیست، یعنی دو چیزی نیست، چی خود کل و جزء، این جزء و کل داره از بین میره، خود جزء و کل از بین میره، نه کارش یکی بشه. لا به ان یکون، این لا به ان یکون اصلا بر معنی وجاه ماست، یعنی بیان میکند امتناع این فرض رو به این صورت که فرضشون مستلزم رفعشونه، نه این که بیان کند امتناع را به این صورت که فرض جزء و کل ممکن باشد من حیث الفرض، اصل فرض ممکن باشد و محال از جهت تشابه احوال ما بعد الفرض پیش بیاید. اینطور نیست که محال از این جهت پیش بیاد که بعد از اینکه فرضشون کردیم درستشون کردیم متساوی الاحکام بشن. متساوی الاحکام شدن دو چیز رو ما نداریم، اصلا خود دو چیز رو ما نداریم. چون دو چیز نداریم اشکال پیش میاد، نه چون دو چیز داریم و احکام این دو چیز یکسان است چنانچه فخر کرده. و ظالک. ظالک مربوط است به قبل از لا به ان یکون فرضهما ممکنن من حیث الفرض، یعنی مربوط است به ان وضعهما بالفرض یستلزم رفعهما. بله ظالک چیزی داری شما به من سری؟ لا بند یکون فرض ما رو میفرمایید؟ خوندم لا بند یکون فرض ما ممکنن به حیث الفرض و یلزم المحال به جهت تصاب احوال ما، که خودی تونتر خوندم در خلاف عادت، همیشه یواش بخونم این دفعه خود تون خوندم، چون به اندازه کافی در خارج گفتنش معطل کرده بودم در عبارت خوندن معطل نشدم. لا بند یکون فرض ما، نه این که فرض کلیت و جزئیات به لحاظ فرض ممکن باشد و محال از جهت تشابه احوال ما بعد از فرض کردن لازم بیاید، محال به لحاظ تشابه احکام لازم نمیاد، بلکه محال از همون ناحیه فرض لازم میاد که شما دارید کل جزء و فرض میکنید در حالی که کل جزئی ندارید. نه این که فرضتون محال نباشد، ممکن باشد اون تشابه احکام که فرع فرض شماست اشکال داشته باشه، خلاصه اون اصل فرض اشکال داره، نه اصل درست باشد فرض اشکال داشته باشه. و ذالک فرض میکنم به قبل از لا به ان یکون فرضهما مربوط میشه، یعنی به ان وضعهما بالفرض یستلزم رفعهما میخواه. ذالک یعنی این زوال، این زوال جزئیت و کلیت که بعد از فرض لازم میاد به این جهته که کل و جز در صورتی تحقق پیدا می کنند که اجسام تغایر داشته باشند، ولی شما اجسام رو از ماده و عوارض ماده که باعث تغایرند خالی کردید، بنابراین تغایر رو بین اجسام از اون بردید. وقتی تغایر بین اجسام از این بردید، جزء و کلی هم که متعلق است به تغایر از این میاد، پس زوال جزء و کل به خاطر نبود تغایر در اجسام، تغایر در اجسام به توسط ماده یا عوارض ماده درست میشه. و فرض اینه که شما عوارض ماده و ماده رو هست کردید. الان بحث ما در صورت اوله، صورت اولی بود که جسمیت یا به صورت جسمیه منفرد باشه، منفرد باشه یعنی ماده نداشته باشه، عوارض ماده نداشته باشه، فقط صورت جسمیه باشه. خب اونی که عامل تغایر اجسام ماده و عوارض ماده است که شما برداشتیدش، اون چی که باقی مونده یعنی صورت جسمیه که عامل اختلاف و عامل تغایر نیست. پس اجسام با هم تغایر ندارن، اگر تغایر ندارن تغایر به جزء و کل هم ندارن، بنابراین جزء و کل درست نمیشه مگر تغایر باشه. شما که تغایر رو حذف میکنید جزء و کل رو حذف کردید، پس اصل جزء و کل داره حذف میشه، نه اینکه جزء و کل حذف نشه و درست بشه بعد حکمش متشابه بشه. و ذالک یعنی زوال کل جزء یا رفع کل جزء به این جهت است که اختلاف کل جزء فرع بر تغایر اجسامه، تا اجسام تغایر پیدا نکنن جزئی درست نمیشه، کلی درست نمیشه. و تغایر هم در امتداد لا یتصور الا بعد وجود الماده، تغایر هم در یه امتداد یعنی از صورت جسمیه فقط از طریق ماده و عوارض ماده درست میشه، و شما که ماده و عوارض ماده رو موجود ندیدید پس تغایر رو موجود نمیبینید، اگه تغایر رو موجود نمیبینید پس جزء کل نیست، یعنی جزء کل رفع میشه. یعنی با این فرضی که شما میکنید، یعنی در این فرضی که شما میکنید با فرض جزء کل رفع و جزء کل لازم میاد، وضعشون مستلزم رفعشون. اینجا که میرسه خواجه، چون بحث از تغایر اجسام میکنه، برمیگرده میگه که با این توضیح معلوم میشه که تمام عبارت مصنف رو که ظاهر در این است که سه تا اشکال تر میکند، میتوانیم به یک اشکال منتهی کنیم و بگیم که مصنف در این عبارت داره میگه فرض اول یک اشکال داره، نه سه اشکال، منتها اون اشکال رو برای اون اشکال لوازم متعدد میاره، این لوازم متعدد به نظر ما میرسونه که سه تا اشکال ذکر شده. خلاصه حرف مصنف اینه، اگر صورت جسمیه مستلزم باشد، مستلزم یا ملزوم، و خودش مقتضی باشد، همراهانی نداشته باشد، این مقدم یلزم که اجسام تغایر نداشته باشد، این تالی، ولی مصنف این تالی نگفته، یلزم که اجسام تغایر نداشته باشد. تغایر نداشته باشد یعنی چی؟ یعنی مقدارشون برابر باشد، یک. این اشکال اولیش مصنف گفت. یعنی شکلشون همسان باشد، دو. این اشکال دومیش مصنف گفت. یعنی جزء کلی نداشته باشیم، سه. این اشکال سومیش مصنف گفت. هر سه اشکال لازمه عدم تغایره. وقتی اجسام تغایر نداشتند، مقدارها مختلف نیستند، یک. شکلها مختلف نیستند، دو. جزء کلی نداریم، سه. پس مصنف به جای عدم تغایر سه تا لازم برای عدم تغایر ذکر، به جای اینکه خود عدم تغایر رو بگه، سه تا لازم برای عدم تغایر ذکر، یعنی لازم های عدم تغایر رو گفت، نه خود عدم تغایر رو. برای اینکه مطلب واضح تر بشه این کارو کرد. پس سه تا اشکال نیست، یک اشکاله. اشکال اینه که در فرض شما لازم میاد که جسم ها تغایر نداشته باشد، اشکال فقط همینه. وقت اگر تغایر نداشتند، حتما مقدارها مساوی، شکلها مساوی، جزء و کل مساوی، دیگه این سه تا اشکال پیش میاد. پس سه تا اشکال همه لازمه اون تالی هستند، نه خود تالی. خود تالی امر واحده. مصنف به جایی که تالی رو که عدم تغایر اجسام است و واحد است ذکر بکنه، سه تا لازم برای فکرته، که یکی عدم تغایر مقداره، یکی عدم تغایر فکره، یکی عدم تغایر جزء کله. هر سه این عدم تغایرها لازم عدم تغایر اجسام هست. اگر اجسام متغایر نباشند، این سه تا لازم برای فکرته. پس سه تا اشکال نداریم، یک اشکال داریم که برای توضیح به سه تا لازم تبدیل شده، یعنی به جای یک لازم، به جای یک تالی، لازم اون تالی گفته شده. نه، اشکال بر مصنف وارد نیست، چون مصنف اگرچه بله، مصنف اگرچه میخواد موجز مطلب ذکر کنه، اما هیچ وقت ملزم نکرده خودش رو که مطلبی رو توضیح نده. بله، این کار رو میکنه که گاهی از اوقات مطلب رو معما میکنه، اما ملزم نکرده خودش رو که حتما توضیح نده، یه جایی هم ممکنه توضیح بده. وقت این توضیحش هم بیفایده نیست، یعنی این جایی نیستش که مثلا بگیم تکرار مطلب شده. هر کدوم از این لوازمی که ذکر کرده مطلبی رو داره افاده میکنه، غیر از اون که قبلی افاده کرده. پس در افاده تکراری رخ نداده، توضیح هم که اشکالی نداره، بنابراین با مبنایی که مصنف در این کتاب داره منافاتی پیدا نمیشه. مصنف نمیخواد موجزی بگه که مطلب گره بخوره، میخواد تکرار نکنه، میخواد مطلبی بیفایده نگه. خب این کارو الان در همین جا انجام داده، موجز گفته، موجز یعنی خالی از تکرار، یا مثلا موجز خالی از فایده، خالی از لغویت. موجز ایجاز داره، منتها ایجازش به معنای خلو از تکراره و خلو از لغویته، نه ایجازش به معنای پیچوندن مطلبه. اگر شرح میکنم در بعضی جا ایجاز همی معناست، به معنی پیچوندنه، اما ایشون الزام نشده خودسه که حتما ایجاز به این معنا داشته باشه. ایجازه که برش مستقر هست از اول کتاب تا آخر کتاب، یعنی تکرار نکردن و سلامی بیفایده نگفتن، این دوتا. فالحاصل این است که محالی که لازم میاد در این قسم اول، شیء واحد و محال یک شیئه، و هو عدم و تغایر الاجسام، لازم میاد که در این فرض اول اجسام با هم تغایر نداشته باشن. و این نبا عبر الشیخ انها به لوازمهی للایضاح، مصنف تعبیر کرد انها یعنی به این عدم تغایر و فلاجسام، تعبیر کرد به لوازم عدم تغایر، خود عدم تغایر رو نگفت، لوازم سگانش رو گفت، که یکی عدم تغایر مقداره، یکی عدم تغایر اشکاله، یکی عدم تغایر جزء کله، اینا هر سه لازم عدم تغییر اجسام هست. به جای عدم تغییر اجسام که یک مطلب جامعی بود، ایشون این سه لازم رو گفت لیسا، به خاطر اینکه مطلب رو واضح تر کنن. فاضل اشاره این اشکال های مصنف رو سه تا گرفته نه یکی، همونطور که ظاهر عبارت مصنف رو نشون میده سه تا گرفته، ارجاعش نداده به این یک اشکالی که ما گفتیم، بلکه سه تای مستقل قرار داده، بعد بر هر سه هم اشکال کرده. اشکالای ایشون نشون میده که داره از فرض بیرون میره. فرض ما این است که در قسم اول صورت جسمیه رو داریم، ماده و عوارض نداریم، ولی اشکالات ایشون نشون میده که در فرض اول عوارض ماده رو داره راه میده، خود ماده رو نمیاره ولی عوارض ماده رو راه میده. این خلاف فرضه، از بحث بیرون رفتنه. ما اشکالاتش رو فکر نمی کنیم، البته خاطر فکر نمی کنه، من این سال وزش میگم اشکالات فخر رازی رو فکر نمی کنیم، ولی برای شما تبیین می کنیم که ایشون از بحث بیرون رفته. بحث ما در این بود، فرض ما در این بود که صورت جسمی منفرد باشد، یعنی ماده و عوارض ماده همراهش نباشه، ولی اشکالات ایشون نشون میده که داره کنار صورت جسمی عوارض ماده رو قائل میشه، خود ماده هم قهرن باید وجود داشته باشه که عوارض وجود داره، اسم ماده رو نمیبره، ولی بالاخره ملزمه به این که میگه ماده هست، ماده رو عوارض ماده رو موجود میگیره و وقت اشکال میکنه. اشکالات نشون میده که ایشون ماده و عوارض ماده رو در نظر داشته، وقت اگه این تو باشه از بس بیمونه، بنابراین هیچ کنون از اشکالاتش وارد نیست و ما هم لازم نیست جواب بگیم. چرا؟ شما وقتی از بحثی رفته اشکالش وارد نیست، اصلا اشکالش کلا اشکاله، ولو اشکال خیلی مهم باشه ولی از بحث بیرونه، یعنی اصلا ما زحمت جواب دادنش هم نمی کشیم. اشکال اولی که بله فقط گفته که این فرض که فرض اول است سه تا اشکال دارد، یکی عدم تغایر مقدار، دوم عدم تغایر اشکال، سوم عدم تغایر در لوازم کل جزء، نه کل جزء، میگه عدم تغایر در لوازم کل جزء، همونی که الان کردم، نمیگه کل جزء نداریم و اشکال سر همینی که ما کل جزء نداریم، میگه در احکام این کل جزء در احکام تغایر ندارد، لازم میاد عدم تغایر در احکام کل جزء. این ستا اشکال رو در توضیح کلام ابن سینا میاره، بعد شروع میکنه اشکال کردن. من اشکالی رو که ایشون بر محضور اول وارد میکنه ذکر میکنم، چون یکی از بزرگواران دیروز این اشکال رو گفت، من جواب دادم، الان هم دوباره به همون جواب میدم. و اشکالی رو که بر محضور سوم وارد میکنه اونم توضیح میدم، به خاطر این که معلوم بشه، عبارت خارجه معلوم بشه، چون خارجه میگه فخر رازی از بحث بیرون رفته و صورت جسمیه رو همراه با ماده و عوارض ماده فرض کرده ولی اسم نبرده، باید روشن بشه که چطور از بحث بیرون رفته. اشکالی که بر محضور سوم ذکر میکنه من میارم تا این معلوم بشه، اشکالی که بر محضور دوم گفته خیلی احتیاج به ذکر نداره، همش تو پاورقی چون هست، محاکمات در پاورقی همه رو گفته، همه رو آورده. اما اشکالی که بر محضور اول این بود، یعنی عبارت مصنف در بیان محضور اول این بود، اگر ما صورت جسمی تنها رو ملزوم و مستلزم شرسی قرار بدیم، یلزم که مقادیر با هم اختلاف نداشته باشند. فخر رازی میگه که بحث شما در شکل چطور رفتی سراغ مقدار. شما میگید که لازمه صورت جسمی شکل است. باید بگید اگر صورت جسمی تنها باشد اشکال مختلف نخواهیم داشت. اصلا بحثتون تو شکله. باید بگید اشکال مختلف نخواهیم داشت، همونطور که بر محضور دوم گفتی. نباید بگید مقادیر مختلف نداریم، چنانچه بر محضور اول گفتید. اصلا بحث ما در مقدار نبود، بحث ما در اشکال بود. این اشکال اول اشکالیست که فخر رازی در محضور اول میکنه، که محضور اولی بود که لازمت عدم و تغایر مقادیر. فخر رازی میگه بحث ما در مقادیر نبود، که شما میگید لازم بر عدم و تغایر مقادیر. جواب همونی که بیروز رفت کردم که مقدار اگر نباشد شکل نیست، شکل هم اگر نباشد مقدار نیست. این هم دیگر لازم دارم. بنابراین اگر اختلاف اشکال نداشتیم اختلاف مقادیر هم نخواهیم داشت. و در واقع این فکر دقت کنید، در واقع اگر تغایر اجسام نداشتیم هیچ کدوم رو نخواهیم داشت. الان از میکنم اگر اختلاف اشکال نداشته باشیم اختلاف مقادیر نداریم، ولی میخوام بیان کنم که هر دو اینا فرعند. همونطور که خاطر گفت اگر اختلاف اجسام نداشته باشیم، تغایر اجسام نداشته باشیم، تغایر مقادیر نداریم، تغایر اشکال نداریم. این که فخر رازی این دوتا رو دوتا گرفته اشتباه کرده. مصنف از بس بیرون نرفته. مصنف گفته تغایر اجسام پیدا نمیشه، بعد به دنبال این که تغایر اجسام پیدا نمیشه گفته پس تغایر مقدار نیست، پس تغایر شکل نیست. این تغایر مقدار نیست، تغایر شکل نیست، اینا رو به خاطر وجود اون مطلب اول که تغایر جسم نیست ذکر کرده. میخواسته بیان کنه که تغایر اجسام نداریم، گفته تغایر اشکال نداریم، تغایر مقادیر نداریم. این تغایر مقادیر و تغایر اشکال رو جدا نکنید، بعد اشکال کنید که تغایر مقادیر جزء بحث ما نیست. وقتی جداش کنید ولی خب اشکال میکنید. جدا نکنید، بگید که تغایر اجسام نداریم، بعد برای تبیین این که تغایر اجسام نداریم بگید تغایر مقادیر نداریم، تغایر اشکال نداریم، که دیگه از بحث بیرون نمیرید. اما اگه بخواد مستقیم برید سراغ مقادیر، خوب که آدمه بگیم از بحث بیرون رفتیم. ما که مستقیم سراغ مقادیر نرفتیم، ما رفتیم سراغ اجسام، گفتیم تغایر اجسام نداریم. بعدن که گفتیم تغایر اجسام نداریم، نتیجه گرفتیم پس تغایر مقادیر هم نداریم، تغایر اشکال هم نداریم، تغایر جزء کل هم نداریم. بنابراین از بحث بیرون نرفتیم. تغایر مقادیر رو اگه مطرح کردیم واقعا مورد بحثمون بوده، چون بحث ما در این بود که تغایر اجسام منتفی میشه. وقتی تغایر اجسام منتفی شد خیلی چیز دیگه منتفی میشه. اون خیلی چیزا رو میتونیم نگیم، ولی للوضوح و للوضاح گفتیم از بحث بیرون رفتن نیست. این اشکال اولی بود، اشکالی بود که فخر رازی در محضور اول وارد کرده بود به جوابش. اما اشکالی که بر محضور سوم وارد کرد، محضور سوم بود که کل جزء نداریم، ولی ایشون فکر کرده که کل جزء داریم، احکام این کل جزء متشابه نیست، بنابراین به این صورت وارد اشکال شده. گفتو که جسمی رو که بسیطه فرض میکنه، این جسم بسیط اگر بخواد کل و جز پیدا کند به یکی از سه صورت کل و جز پیدا میکند: یا بل فصل بل وصل کل و جز پیدا میکنه، این باید ببریدش یا بشکنیدش، که اون وقت میشه فصل جز درست میشه، به فصل میدهش کل درست میشه، وصل بشه کل درست میشه. پس با فصل و وصل میتونی کل درست درست میشه. یکی راه، یکی به اختلاف الاعراض، اینا رو قبلا گفته بودیم. به اختلاف الاعراض، یه طرف جسم سیاهه یه طرف سفیده، این دوتا اعراض مختلف جسم رو تقسیم میکنن. وقت این سفیدی میشه جز، سیاهی میشه جز، هر دو مجموعا میشه کل، پس جزء کل درست میشه با اختلاف اعراض. سوم به توسط دخالت ده، تصور میکنید این طرف جسم رو یا اون طرف جسم رو، این طرف جسم میشه جزی از جسم، اون طرف میشه جزی دیگه، مجموع همه اطراف میشن کل. پس با توهم یا با اختلاف اعراض یا با فصل و بست میشه جزء کل درست کرد. دقت کنید همینجا ببینید فخرآزی تا اینجا چه جور پیش رفته. لازم نیست من بقیه اشکالشو بگم. چه شما میتونید اختلاف عرض درست کنید؟ وقتی ماده داشته باشید چه عرض داشته باشید؟ اگر صورت جسمیتون ماده نداره سیفیلیسی ها کجاست؟ اگر صورت جسمیتون ماده نداره فخر و بس چطوری درست میشه؟ صورت جسمیتون که نمیتونید ببرید. اگر ماده، اگر حالا در مورد وهمشید، حالا وهمشید چی میگید؟ ولی در بالاخره اختلاف اعراض به سفیدی سیاهی یا فصل و بست در مورد جسم، این هم احتیاج به ماده دارن. شما الان دارید اشکال رو در جایی میخواد، این الان دارید مقدمتا بحث میکنه تا اشکال کنه. فخرآزی اول بحث رو تر میکنه بعدا میخواد اشکال کنه. من اشکالش نگفتم. من در طرح بحث میگه دارید چه کار میکنه. میگه که اگر میخواد جزء کل درست کنی باید یکی از این سراح درست کنی. خب این سراح که دو تا راهه، سراح راه سوم چه کار نداریم؟ راه سومش البته لازم داره ماده رو، ولی دو تا راهش لازم داره ماده رو. در حالی که فرض ما این نبود که صورت جسمی همراه ماده باشه، صورت جسمی باید خالی از ماده فرض میشد. شما الان دارید طوری تبیین میکنید که گویا صورت جسمی رو همراه ماده گرفتید، منتها اسم ماده رو میبرید، بعدم عبارت ماده رو ذکر میکنید، میگید که با فصل و بس جزء کل درست میشه، با اختلاف اعراض جزء کل درست میشه. اگه ماده نیست فصل و بس نیست، اختلاف اعراض میشه. البته بعد دیگه اشکال ادامه میده که لازم نیست من بقیه صرف کنم، اشکال خودتون مطالعه میکنید. فقط میخواستم عبارت خواجه معلوم بشه. خواجه میفرماید که فخرآزی مطلب رو طوری تصویر کرده که باید کنار صورت جسمیه ماده و عوارض ماده وجود داشته باشن، منتها اسمی نبرده. به این ترتیب ایشون از بحث خارج شده. حالا هر چی هم اشکال کنه، بهترین اشکال هم کنه، ما به اشکالش گوش نمیگیم، بخاطر اینکه از بحث بیرون رفته. کسی که از فضای بحث بیرون میره هر اشکال بهش میخواد بکنه، چون این فضای بحث اشکالات ایشون وارد نیست، ولی اشکالاتش در جای دیگه وارد بشه و خیلی هم خوب باشه. پس ما اصلا زحمت جواب این اشکال رو به خودمون نمیدیم، به خاطر اینکه ایشون از بحثش بیرون رفته. و الفاضل الشارع توهم امتداد جسمانی رو فی هذا القسم، یعنی در این قسم اول، امتداد جسمانی یعنی صورت جسمیه، امتداد جسمانی در این قسم، در قسم اول رو که ما فرض کردیم منفرد است همراه با ماده و عوارض ماده نیست، توهم مقارنن. الامتداد جسمانی مفعول اول، مقارنه مفعول دومه. توهم کرده که امتداد جسمانی در این قسم رو مقارنن لجمیع العوارض المادیه، در حالی که این بحث ما نبود. ما در قسم اول امتداد جسمانی رو منفرد فرض کردیم، یعنی هم از ماده هم از عوارض ماده خالیش کردیم، نه وارد بحث شدیم. عوارض ماده کل به صورت در ترتیب، دقت کنید در اون بحثی که گفتم ایشون گفت جسمی رو که بسیط‌تر فرض می‌کنی، بعد می‌گیم اگه بخواد تقسیم بشه یا به فصل‌هاش تقسیم میشه، یا به اختلاف عرضین تقسیم میشه، یا به وهم تقسیم میشه. جسم رو بسیط فرض کنید، بسیط و مرکب از خصوصیات ماده است. صورت جسمی که دیگه بسیط و مرکب نداره، همین بساطت و ترکیبی که فرض کرده بحث رو برده روی جسمی که همراه ماده است، یعنی از بحث ما بیرون است. و قبول انقسام، قبول انقسام، چه انقسام به فصل و بست، چه انقسام به اختلاف عرضین، و حتی چه انقسام به وهم و التیام. التیام فصل وصله، انقسام فصله، التیام وصله. ایشون میگه که ما میتونیم با فصل و بست جزء کل درست کنیم. ما میگیم بله میتونی درست کنیم در جایی که ماده باشه، و ما بحث رو در جایی داریم مطرح میکنیم که ماده نباشه. و کلیت و جزئیت، کلیت و جزئیت هم همینه، کلیت و جزئیت هم باز ماده میخواد، همون که گفتی کلیت یعنی مقدارش کم باشه یا مقدارش زیاد باشه. کلیت و جزئیت یعنی مقدارش کم و زیاد باشه، مقدارش کم و زیاد باشه مقدار از خصوصیت ماده است، یعنی ماده کم و زیاد باشه. پس اما شما این فرضهایی که دارید میکنید همه در صورتیست که همراه صورت جسمی ماده قرار داده بشه، یعنی از بحث ما بیرونه. منفعلن عن الغیر، این منفعلن عن الغیر به جای نقارنن گذاشته میشه. توهم الامتداد الجسمانی فی هذا الجسم منفعلا عن الغیر. بله شما منفعلا دمی ظاهرا منفعلا خوبه، منفصلا عن الغیر هم درسته ولی اینجا مورد بحث ما نیست. منفصلا عن الغیر معنیش اینه که صورت دوم نیست، چون صورت دوم باید در صورت دوم غیر دخالت میکنه، یعنی غیری که ما ازش تعبیر به فاعل کردیم دخالت میکنه. در صورت اول غیری دخالت نداره، خود صورت جسمیه همه کار است، ولی معلوم بحثی در صورت دوم نیست. منفصل عن الغیر در اینجا هر چند مطلب درستی یعنی اینجا درست نیست. منفعل عن الغیر خوبه که الان نسخه ما و نسخه بعضی ها منفعل داره، حالا یه نسخه نسخه که منفصل داره. وقت اگر منفصل باشه یه مشکل بعدی هم داریم و اون مشکل اینه که بعد دیگه شونده بلغیره فائل و فی بلغیره فائل و فی. اگر هم اول منفصلن عن الغیر رو تصور کرده یعنی غیر رو کنار گذاشته، چطور بعدم میگه بلغیره فائل و فی؟ این بلغیره فائل و فی با انفصال نمیسازه. منفصلن عن الغیر یعنی غیر رو دور بیریز، غیر رو کنار بذار، وقت بعد میگه بلغیره فائل و فی دور نمیاد. این منفعلا فکر میکنم بهتر باشه. منفعلن عن الغیر ارشدن به جای مقارننه. توهم الامتداد الجسمانی منفعلن عن الغیر، توهم کرده انفعال جسم امتداد جسمانی رو که منفعل از غیره. وقت به جای منفعلن عن الغیر بذارید مقارنن نظامی الابارز الماده چل بساته. اون غیری که امتداد جسمانی ازش منفعل میشه اون عبارت هست از همونی که انقسام رو بر این امتداد جسمانی وارد میکنه، التیام رو وارد میکنه، کلیت و جزئیات رو وارد میکنه. تو اون چیه؟ کسیست که فصل میکنه، کسیست که وصل میکنه، کسیست که اختلاف عرضه میدرست میکنه، کسیست که با توهمش این کار رو میکنه. یکنی وقت لازم میاد که این صورت جسمیه منفعل از غیر بشه، وصفی رو که غیر بر او وارد کرده بپذیره، وصفی رو که وارد کرده بپذیره، اختلاف عرضه این رو بپذیره به هاچ ازا. خب اگر پذیرفت که همراه ماده شد، اگر همراه ماده بشه از وصف بیرون میگه. ولقیرو این ولقیرو فائلون فیه علامه و علیه فل خارج فل وجود، این تأکید حرف قبله. فخر رازی فکر کرده که غیر در این امتداد جسمانی تأثیر میذارد، منتها امتداد جسمانی که در خارج هست، امتداد جسمانی در خارج همراه ماده هست. تو ذهنتون میتونید امتداد جسمانی رو جدا کنید از ماده، ولی فی الوجود و فی الخارج امتداد جسمانی همراه ماده هست. فخر رازی فکر کرده که این غیری که داره تأثیر میذاره در امتداد جسمانی تنها، داره این تأثیر میداره تو امتداد جسمانی که تو خارج باشه، امتداد جسمانی در خارج تنها نیست. فکر کرده در امتداد جسمانی که در خارج هست داره تأثیر میداره، یعنی در امتداد جسمانی همراه با ماده، این خوب از بس دیمونه. ولقیرو فائلون فیهه، در این امتداد جسمانی تأثیر گذاشته، ولی علامه هو علیه فل وجود، ضمیر هوبه برمیگرده به امتداد، زمین علیه به ما، یعنی به همون نحوی که این امتداد بر اون نحو هست فل وجود میشه خارج، به همون نحوی که این امتداد در خارج هست به همون نحویشون آورده امتداد تو ذهنش و گفته حالا تأثیر میزنه. حالا فاعل در این امتداد به همون نحوی که در خارج هست اثر میزنه. اون نحوی که در خارج چیه؟ همراهی با ماده است. پس گویا ایشون میخواد بگه، یعنی شخص میخواد بگه که غیر در امتدادی که همراه ماده است اثر میده، تا اینو میگه از بحث بیرون میگه. بنابراین حرفای فخر رازی سازگار است با امتداد جسمانی که همراه ماده باشد الا انه اسقط اسم الماده منه، همراهی با ماده واقعا هست ولی فخرازی اسم ماده رو منه از این امتداد از کنار امتداد برداشته، الا همراهی با ماده هست و هر نمت تلفظ میگه قولا فقط تحریم کرده تلفظ به اسم ماده رو به یعنی به اسم ماده، اگه به ها میگفت یعنی به خود ماده، تحریم کرده تلفظ به اسم ماده رو اون فقط در قول یعنی در گفتار یعنی در عمل آورده تش. در عمل ماده رو آورده در قول نیاورده، این در نوشته اسم ماده رو نیاورده ولی در عمل پیداست که صورت جسمی همراه ماده دیده و این توضیحاتی که عرض کردیم داده. خب و فسر قولش فسرات و توهم است فاضل و ساره توهم الامتداد جسمانی کجا و فسر قول شیخ به ان لازم لحاظر دست ثلاث محالات، تفسیر کرد قول شیخ رو که سه تا محال در اینجا لازم میاد، عرض کردیم ما یک دونه محال لازم میاد که اون یک دونه محال رو میتونیم با سه محال تصریح کنیم للیزا، اما ایشون فکر کرده که نه سه تا محال لازم میاد که بیان کردیم به ان لازم، به ان لازم متعلق به فسر است متعلق به قول نیست یعنی مقول قول نیست، لذا این دوتا نقطه ای که در کتاب ما بعد از لفظ شیخ گذاشته باید خط بخوره چون به اندلازه مقول قول نیست، این متعلق مفسر است. تفسیر کرده قول شیخ رو به این که آنچه که لازم میاد لحاظ الگش، آنچه که لازم است، آنچه که لازم است لحاظ الگش سه تا محاله، لحاظ الگش یعنی قسمی که صورت جسمی تنها در همه کار است، ماده و عوارض ماده رو نداره، گفته که آنچه که لازم میاد لحاظ الگش ثلاث محالات سه محاله، یکی تشابه المقادیره اینه روشنه، دوم تشابه الاشکاله، سوم نمیگه رفع الجزء و الکله، دقت کنید میگه تشابه الجزء و الکله فی عوارض ماست، اشکالی که ما در سوم گفتیم رفع الجزء و الکل بود، رفع جزء و کل بود، گفتیم جزء و کل اصلا رفع میشه، اصلا جزء و کلی تحقق پیدا نمی کنه، ایشون نمیگه جزء و کل تحقق پیدا نمی کنه، میگه احکام جزء و کل و عوارض جزء و کل مساوی میشه و اشکال در تساوی احکامه، در حالی که ما اشکال در تساوی احکام ندیدیم، ما اشکال در مرتفع بودن جزء و کل دیدیم. خب فسر قول الشیخ رو به این که لازم لحاظ القسط ثلاث محالات علا ان کل واحد منها محال برفه، گفته سه تا محال داریم به این صورت که هر یک محالیست برفه این مستقل، ما هر سه رو محال قرار دادیم منطقه محال مستقل قرار ندادیم، هر سه رو تصریح یک محال گرفتیم ولی ایشون سه تا رو محال مستقل قرار میده، هر سه رو اصلا جدا میکنه، ما این سه تا رو اصلا جدا نکردیم، هر سه رو ارجاع دادیم به یک محال که عدم تغایر اجسام بود ولی ایشون هر سر رو مستقل کرده به رأسه قرار دید منها الان نکل واحد منها محال هم به رأسه شما چی دارید؟ منها ما دارید به شما سمان ثم امعنه فل اعتراض علا کل واحد، این ثم امعنه اکبر فسر است، فسر قول شیخ را به این طور ثم امعنه فی الاعتراض، امعنه یعنی فرو رفته دقت کرده یعنی بالاخره خورده گرفته، امعنه فرو رفته در اعتراض علی کل واحد یعنی بر هر یک از این سه محضوری که محاضیر مستقل قرارشون داده اشکال کرده، اشکالاتش هم دقت کنید در تمام اشکالاتش داره فرض میکنه که صورت جسمی همراه ماده است، این رو بیان کردن یعنی طوری اشکال کرده که معلومه تو ذهنش اینطور قرار داده که صورت جسمی همراه ماده است، ذهنش رو از ماده خالی نکرده، امتداد جسمانی رو به تنهایی ندیده، اگر به تنهایی میدید اینجور اشکالات نمیکرد، اعتراض کرده بر هر یک از این محاضیر ثلاثه به بیان این که ممکن است اختلافات، شما گفتید سه تا تشابه داریم، ما به شما اعتراض میکنیم نه اختلاف ممکن است، گفتید تشابه المقادیر میگیم نه اختلاف المقادیر ممکنه، گفتی تفاوت اشکال میگیم نه خیر اختلاف ممکنه، گفتی تفاوت احکام جزء و کل میگیم اختلاف ممکنه. در هر سه قائلیم به اینکه اختلاف از تشابه نیست، اما چطوری اختلاف است؟ خواجه میفرماد تمام اختلافاتی که بیان کرده العائده الى العوارض المادیات المذکوره، تمام اختلافاتی که ذکر کرده همه منتهی میشوند، عود میکنند، رجوع میکنند به همین عوارض مادی که ذکر کردیم در چند خط قبل، بساطت، ترکیب، قبول انقسام، قبول التیام، کلیت، جزئیات، همه شما میگه به اینا برمیگرده به عوارض ماده. خب عوارض ماده اگر باشه خود ماده هست، پس شما در این صورت جسمیه رو در حالی فرض میکنید که همراه با ماده و همراه با عوارض ماده هست، اون وقت باید اشکال میکنید. پس از اشکالتون درست بشه هر که خروج از بحث اصلا ما به اشکالتون گوش نمیدید. و اطن بلخوفیه کلام در این بیان امکان اختلافات رو که به قول خودش اشکال بر محاضیر ثلاثه است، این کلام رو طول داده، اطمه رو طول داده، به ما لایه به مقداری طول، به چیزهایی، به مطالب این کلامات طولانیش رو پر کرده، این کلام طولانیش رو با مطالبی پر کرده که لا یحمله الناظر فیه الا علی سوء فهم قائله، که ناظر در این کلام حمل نمی کند این کلام رو مگر در این که بگوید قائلش درست مطلب مصنف رو نفهمیده، اگر درست فهمیده بود وارد این اشکالات نمی شد، هر چقدر اشکال دقیق باشه تا اصل مطلب رو نفهمیده در اشکال می کند. با احترام و استادی در این فخرازی توهین میکنه، با احترام تام و از این کارها ایشون تو کتابش یاد میکنه. بعضی از بزرگان میگفتن که ما خیلی تلاش کردیم ببینیم در بین علمای گذشته ما کی از همه خوشبیان‌تر بوده، که از همه خوشبیان تر بود، کسی رو مثل خاطر نیافتیم. به حقیقتا هم همینطور عبارت ها رو خیلی محکم منسجم و در این حال گویا یک کلمه اضافه رو چند توی کتابیشون پیدا نمی کنی. تو خود من هم همین اعتقاد در مورد خاطر دارم، اگر یک واوی در یک جا توی کلامش بیاد ببینم توی بعضی نسخ هست میگردم ببینم این واو برای چی آورده، چون بیجهت نمیاره، یعنی یک کلمه اضافه و کم نمیاره، خیلی مرتب و منظم همه چی رو هم اگه دقت بکنید وقتی مطلب حل میشه میبینید چقدر با بیان روانی گفته، منتها خب بالاخره سنگین گفته. به قول یکی دیگه از بزرگان که از استادشون نقل کردن گفتن مطالب رو مثل اینکه تو قالب سرب ریخته، چه باید این قالب رو بشکافی که مطلب رو استخراج کنید، این سنگین گفته، آسون نگفته، ولی در این حال میبینید خیلی روان گفته. وقتی مطلب روشن میشه پیداست که هیچ زاید و خلافی توش نیست، ولی بعضی دیگر رو نگاه میکنیم میبینیم میتونیم که کلماتشون تکرار و عطف تفسیر و به عبارت اخرى و امثال ذلك رو زیاد پیدا کنیم. بعد میفرماد حاشاه و امزالک، فخر رازی با این حدت و شدت ذهن مبرای از سنین سوء فهمی، ولی خب بالاخره بشاره دیگه گاهی گرفتار میشه و ایشون در اینجا گرفتار شده. هاشا فخ انزالک یا هاشا قائل این مطالب انزالک. خب و ایشون میفرماد تمام اعتراضاتش با مطالب قبلی ما واضح الجوابه، بنابراین فایده ای نداره که ما ذکرش کنیم ردش کنیم، خود شما در ذهن خودتون همش رو رد میکنید. و ازا کان از فساد جمعی اعتراضات زی ظاهرن مما قررنه ها یعنی مما بیننه ها فلا فائده تفی ایراده ها، یعنی فی ذکر این اعتراضات و بعدم جواب از این اعتراضات، نه لازم است که اعتراضات رو ذکر بکنیم نه لازم است که جواب بدیم، ولی دقت کنیم که تمام اعتراضات به یه صورت ذکر شد، اعتراضات به یه صورت خیلی مجملی ذکر شد و جوابش هم در ذهن بیان شد که شما از بس خارج شدید، هم اعتراضات رو خیلی مجمل ذکر کرد هم به جوابش اشاره کرد، ولی به طور تفصیل وارد نمیشه چون میگه لافایده تفصیل کرده هم.